به تش در آوردن، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردن، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدن، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است. او شکست نمی خورد و هر که در راه او و برای او شکست نمی خورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
نمایش نمایش
نمایش
نمایش
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن.
از بس که جان ندارم.
به خیالم اینجا چیزی گرفتارم کرده. تا حالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادم، اما این باید باز خاطر دل خودم.
اما آخه
دیگه هم آخه نرداشت بکزم. مگه تو خود نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی حاضری تا آخرش با دست.
یه ایرونی رو دادم، یه هموطن منو به حق دادم، یا به ناحق به من مربوط نی. ایرونی رو آموز منه.
در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر دهی پسند.
ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف ماییم.
سینماگرا به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به سینماگرام رادیو نمایش خیلی خوش آمدید. ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. خیلی خوشحالم که ما امشب هم از برج میلاد، مرکز نمایش‌های برج میلاد، محل برگزاری 43مین جشنواره فیلم فجر، میتونیم در کنار شما باشیم به صورت زنده و بپردازیم به آنچه که در جریان اینجا در 43مین جشنواره کلی خبر، کلی اتفاق، چندین فیلم که به نمایش در اومدن و میتونیم راجع به همشون زیاد با هم دیگه صحبت کنیم. هر چند زمان ما محدوده، تا حوالی ساعت 21 لطفاً تنهامون نذارید. ببینید زمان از دستم در رفته دیگه، تا حوالی ساعت 22 ما رو تنها نذارید. انقدر ما از این سالن به اون سالن فیلم تماشا میکنیم، از این سالن به اون سالن که میگم یه سالونه کلن، ولی میچرخیم خلاصه تو همین یه سالن مدام، زمان از دستمون خارج میشه. به هر صورت حدود 60 دقیقه فرصت داریم. امروز جشنواره پرخبر بود. اول اینکه آقای بهرام رادان انصراف دادن از هیئت داوران، سفرن، گفتن که چون طول میکشه برگردم منو معاف کنید، و دبیر جشنواره و سایر اعضای هیئت داوران هم گفتن خب حالا که آقای رادان نمیاد دیگه جایگزینش هم نمی کنیم. الان فکر میکنم دیگه بازیگر نداره هیئت داوران به جز بهرام رادان، بازیگر دیگه داشتیم. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید.
سلام، منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. و نه فکر کنم فقط بهرام رادان بود دیگه.
صدای آقای بهامیر عزیز رو شنیدید؟ چند گذشتن با ما بودن، دوست منتقدمون. خوشحالم امشب هم در کنار ما هستن.
سلام
جز آقای رادان کسی نداشتیم درست؟
نه کسی نداشتیم. حالا تو جی که من ذهنم داره یاری میکنه نه نداشتیم، فقط آقای رادان بود.
نمیشد یه بازیگر اضافه کنن؟ آقای قاسمیان عزیز خیلی خوش اومدید. سلام.
سلام ارادت، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. به نظرت این انصراف بهرام رادان نباید جای خالیش پر میشد با یه بازیگر دیگه؟
حقیقتش به نظر منم بله، باید طبیعتا برای داوری تعداد رو فرد میکردن دوباره. و البته این که یه بازیگر همیشه در هیئت داوران باشه بیشتر به دلیل ابعاد رسانه ایشه، نه به دلیل ابعاد حرفه‌ای. به هر حال کارگردان ها و تهیه کننده ها یه اشراف کلی، خصوصا کارگردان، یه اشراف کلی روی همه رشته ها دارن و یه جورایی شاید میتونن جای خالی همه اصناف رو پر کنن.
بله.
به بقیه اصناف بر نخوره، ولی به نظرم به طور کلی نیازی لزوما به بازیگر نیست، بیشتر برای از شهرت بازیگر استفاده کنن. بله.
درسته. خبر مهم دیگه یا حالا از اخبار حاشیه جشنواره واکنش کوریا شکیبایی بود به اتفاقی که در افتتاحیه افتاد. خب بازسازی شده بود صدای مرحوم خسرو شکیبایی همراه با تصویرشون، البته هوش مصنوعی به کمک اومده بود. بعضی‌ها دوست داشتن، بعضی‌ها نپسندیدن. خیلی مهمه که خانواده آقای شکیبایی دوست نداشتن و کوریا شکیبایی گفت کاش حداقل با من یا مادرم مشورت می‌کردن و اون وقت شاید نتیجه کار بهتر از آب در می‌اومد. شما دوست داشتین این استفاده از هوش مصنوعی رو در
نه همون لحظه من به خودم فکر کردم که چقدر استفاده بهترین کلمه که میتونم به کار ببرم ناجالبه، حداقل جالب نبود، جذاب نبود و طبیعی بود که واکنشم به انگیزه، خصوصا بعد از واکنشی که فکر میکنم برادرزاده خانم فروغ فرخزاد نشون دادن. دیگه این دومین واکنشه به بازسازی تصویر چهره های شاخص در جشنواره فیلم فجر و هر دو هم واکنش منفیه. واکنش های اهالی رسانه هم به این دو اتفاق، در واقع هم فیلم و هم هوش مصنوعی آقای خسرو شکیبایی، اونم منفی بود و هر دو بی سلیقه بود دیگه.
نمیدونم خانواده شهید سید شیرازی هم واکنش نشون دادن به فیلم سید یا نه، حالا باید جستجو کنیم. شما مطلع هستین؟
خیر من هم مطلع نیستم.
فکر می‌کنم این جور فیلم‌ها معمولا بیشتر هماهنگ میکنن و
آره احتمالاً که یه تحقیق
نظارت خانواده‌ها در آثار دفاع مقدس لاقل هست.
من چون شب گذشته نظر آقای بهامی رو در مورد فیلم‌هایی که تا حالا اکران شده پرسیدم، دوست دارم نظر شما هم جویا بشم. اولی مروری کنیم اونچه که گذشته. خب با صیاد آغاز شد جشنواره، فیلمی که خیلی‌ها پسندیدن، برخی هم گفتن آقا مثلا شاید بتونیم بگیم این بیشتر که تلویزیونیه تا سینمایی، همون استفاده از هوش مصنوعی باز برای صدا سازی و خیلی‌ها بهش انتقاد وارد کردن. نظر شما چی بود در مورد صیاد؟
به نظرم صیاد فیلم متوسط رو به پایینیه، یه اثر با ابعاد زیاد تلویزیونی، یعنی رد پای گاندو رو میشه در فیلم دید، یعنی اثر قبلیه آقای جواد افشار کارگردان صیاد.
بله.
و در مجموع محصول خوبی نیست. غیر از بازی آقای علی سرابی در نقش شهید صیاد، من خیلی امتیاز ویژه‌ای در این اثر نمیبینم. به طور کلی امسال فکر میکنم آثار ضعیف زیادن، البته از قبلش هم میشد پیشبینی کرد. چند جا گفتم اینجا خدمت شما عرض میکنم که وقتی از بین 92 تا فیلم که به هیئت انتخاب ارائه میشه 37 تا فیلم برای بخش مسابقه انتخاب میشه، 33 به اضافه 4 انیمیشن، طبیعیه که این تعداد آثار بد در جشنواره زیاد باشه.
همین چرا به نظرتون؟ یعنی نمیشد آیا با
توجیهی که گفته
کمیت رو بیشتر کمتر بهش توجه کنن دوستان، اینجا بیشتر سراغ کیفیت برن؟
توجیهی که دوستان جشنواره ارائه میکنن در واقع اون چیزی که در فراخوان آمده، فراخوان رو دبیر قبلی جشنواره آقای محمد خزایی در دولت قبلی منتشر کردن، طراحی کردن.
بله.
و دوستان الان هم این رو اعلام میکنن که به خاطر اون ما پایبند به اون بودیم، اما این درست نیست. به هر حال بعضی از مواد فراخوان رو تغییر دادن، به صورت رسمی اعلام کردن، مثلا الزام شرکت نکردن فیلم‌های ایرانی در قبل از جشنواره در جشنواره‌های خارجی، این برداشته شده، رسما هم اعلام شده، یا بخش نگاه نو برداشته شده و فیلم‌های نگاه نو هم در بخش سوراسیما رقابت می‌کنن. میتونستن این تعداد فیلم رو هم بردارن و این توجیه به نظر من قابل پذیرش نیست.
ولی اگه برمی داشتن دیگه سنم نمی اومد که دل شما رو ببره ها، توی آثاری که به نمایش
دل همه رو برد سنم.
البته سنم خارج از مسابقه به نمایش در اومد، ولی خب خیلی عجیب بود، درسته؟
بله، خیلی اثر ضعیف و همون کلمه عجیبی که می فرمایید خیلی ابعاد مختلفش رو نشون میده. حضور قابل تأملی داشت واقعا، باید به نظر من باید بررسی بشه چجوری این فیلم به کاخ جشنواره رسیده، چون خصوصا در اون شب که دیشب باشه به جای این فیلم، فیلمی در بخش ویژه هم نمایش داده نشد.
بله،
این وضعیت قابل بحثیه، قابل تأملیه واقعا.
فکر کنم فیلم‌های دیگه هم تو صف بوده باشن که بهتر از سنم باشن و حالا قرار بگیرن. حالا
آره، این که سازوکاره چی بوده که مثلا فیلم مثل سنم انتخاب شده؟ جای فیلم خانم یکی کریمی اومد دیگه که
بله.
مشکل مالکیت داشت فیلم و نتونست نمایش داده بشه. چقدر مشتاق بودم اون اثر رو ببینیم، حالا با توجه به هنرمندانی که کار میکردن. شما هم پس از سازوکارش مطلع نیستید؟
ولی مطلع نیستم چرا؟ و خیلی هم مشتاقم که بدونم و معتقدم باید این پاسخگویی وجود داشته باشه در مسئول جشنواره. آقای شاهسواری باید پاسخ بده که چجوری فیلم در وارد کاخ جشنواره کرده و برای خبرنگارا و منتقدان نمایش داده. این نکته مهمیه.
به جز سنم، فیلمایی که این چند روز دیدی، حالا اگه بخوایم نگاه مثبت داشته باشیم، کدوم فیلم توجهتون رو اینجا بیشتر جلب کرده؟
بچه مردم که امروز در سانس دوم دیدیم به نظر من بهترین فیلمی بود که تو این سه روز تماشا کردیم. فیلم سونسوز هم در روز اول تماشا کردیم، اون هم فیلم خوبی بود، ولی متاسفانه چگالی فیلم های بعد انقدر زیاده، تعداد فیلم های بعد انقدر زیاده که فکر میکنم نه تنها برای مخاطب عام، بلکه برای ما هم که تخصص داریم کار سینما میکنیم، فیلم های خوب گم میشه بابلای این همه فیلم بعد. امیدوارم که در روزهای آینده فیلم های خوب بیشتری باشه و پیشبینی من اشتباه از آب در بیاد.
آره، خیلی ها تو ذوقشون خورده این چند روز، دیگه تعجب نمی کنن وقتی هنگام تماشای یه فیلم دلشون بهشون میگه که پاشو بریم ولش کن، اینو حتی ارزش نداره تا پایان تماشا کنی. ولی کاری هم که الان داشتیم میدیدیم، حالا من مجبور شدم اینو دیگه زود سالونو ترک کنم، به نظرم کار بدی نبود. آبستانو دیدیم؟
آبستانو دیدم و به نظرم کار خیلی بدی بود.
بد بود؟
بله. و
مازم شما دیدید، من یک سال بیشتر تعامل نکردم.
جدی؟
آره.
پس چه من صبور بودم در مورد آبستان. یه نکته بود، یه چند دقیقه دیر ما وارد سالن شدیم، این اتفاق برام زیاد میفته، همش فکر میکنم که خب اگه یه چیزایی رو الان اینجا برام گنگه، احتمالا من دیر اومدم، از دست دادم یه بخشی از فیلمو. ولی خب با دوستی که کنارم بودن صحبت کردم، دیدم نه، با من هم نظرم، برای اون کنجکاوی در وجود ما به هر حال باقی مون. منتها فکر میکنم شاید همین حس کنجکاوی دیگه خیلی زیاده روی شد درش، این برانگیختن حس کنجکاوی ما شاید دیگه خیلی باهاش بازی کرد فیلمساز. اون تعلیقی که شاید به اندازه میتونست در فیلم خیلی مفید باشه یه مقداری زیادی شد، درسته؟
بله، من فکر میکنم فیلم به سبک آثاری که در دهه 90 ساخته میشد با حدود 10 سال تأخیر، شاید بیشتر از 10 سال تأخیر ساخته شده و همونا رو تکرار کرده، همون سبک تعلیق و در واقع برداشتن چند تکه از یه پازل رو در مقابل و پازل ناقص رو در مقابل تماشاگر گذاشتن و کم کم رو کردن قسمت‌های مختلف پازل، اون بخش‌های برداشته شده که همش هم از بیخ مصیبت هستن و یه جوری داره سعی میکنه با آوار کردن انواع مصیبت‌ها روی سر تماشاگر، در سر کاراکترها، تماشاگر رو شگفت‌زده کنه، درام درست کنه، کشش ایجاد کنه، ولی خب دیگه اینقدر این تکنیک قدیمی شده و کهنه شده و اینقدر دستمالی شده در آثار مختلف دیگه متأسفانه جذابیتی نداره.
دیگه کشش خستمو میکرد، حس میکنم الان دیگه پاره میشه. نظر شما چیه؟
اسم خود فیلم بود دیگه.
حالا نظر راجع به فرم کار چیه؟
من نکته خاصی در مورد فرمش ندارم، همونطور که قاسمیان گفتن
چون اونم دیگه نوآوری باید بگیم محسوب نمیشه.
نمیشه
بیشتر شهر و مکرین این کارو خیلی خوب
انجام داد. اقسام این مدل فیلم ها رو همون دهه 90 دیدیم دیگه، یه چیز اضافه ای نداشت که شاید من مثلا نیم ساعت یا 45 دقیقه اول یه تا تهش می‌دونستم قراره چه اتفاقاتی بیفته، بعد که این سوژه تکرار شده و خب همچنان هم حالا تکرار میشه، نمیدونم چرا و چرا فیلمسازان ما دوست دارن که سراغ این مدل ایده ها برم. و به خصوص من دیگه کم کم فکر کنم بعد اسمش بزنم ژانر فلاکت، یعنی واقعا یه ژانر باید بسنم ژانر فلاکت و بذاریم اونجا هی، یعنی هی بدبختی 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 و تهش هم خب حداقل یه روزنه بذار من بدونم با این بنده خدا یه رستگاری پیدا میکنه. آره خب متاسفانه اینو نداشتیم، چه در این فیلم چه مثلا حالا تو فیلم امروز صبح رها هم دوباره همین رو داشتیم، یعنی من تو اون فیلم هم هی انتظار داشتم بابا یه جای امید بذار، حالا اینقدر دیگه تا تای فیلم بدبختی نشون نده و خب اما اونجا هم هیچ امیدی واسه من وجود نداشت. خیلی
یعنی معتقدی که بنوی سیاه نمایی توی این آثار؟
نه نه آقا، من دارم میگم امید باید تو فیلم وجود داشته باشه. خب ما تو سینما آمریکا یه پایان خوشی داریم که معمولا شما یک سیاه ترین فیلم ممکنم مثلا چه میدونم یا بدبخت گونه ترین فیلم ممکنم بذاری تهش یه امیدی میذاره که شما حس کنی خب این درست اتفاقات داره میفته، ولی خب تهش یه چیز خوشی داره. ولی متاسفانه اینجا و تو سینمای ما انگار این فرمول فراموش شده و من نمیدونم چرا واقعا.
آقا تهش اگه امید میذاشتن به نظر شما مشکل حل بود؟
حقیقتش من موافق نیستم با جناب بهامیر. به نظرم فیلمسازا میتونن فیلم خیلی سیاه بسازن، فیلم خیلی سفید بسازن. اون چیزی که برای من اهمیت داره اینه که این تعداد فیلم‌ها وقتی خیلی زیاد میشه، از یه حدی که بیشتر میشه، اون جذابیت و تازگی خودش رو از دست میده و اون وقته که دیگه حرف تازه، اتفاق تازه، حتی ساختار تازه وقتی دیگه نمیبینیم، دیگه از نظر هنری هم در واقع فیلم افت میکنه. وقتی برای ما ژانر، حالا ژانر نمیشه گفت، سبک کارهای آقای فرهادی وقتی برای ما جذاب بود که فیلم های اول آقای فرهادی رو میدیدیم، اون سگانه طبقه متوسط ایشون، چهارشنبه سوری، درباره الی و جدای نرسیمین، خب این فیلم هم شباهت های واضحی به درباره الی داره دیگه.
عباس غزالی قشنگ میتونه صابر عبر باشه.
احسنت، همونجا شمال رفتن، همونجا شخصیت گم شده بود حالا. و میخوام بگم که وقتی بعد از 10 سال بعد از 15 سال اینا تکرار میشه با همون المان ها و چیز خاص جدیدی بهش اضافه نمیشه، این تکرار خودش نشون میده که خب خلاقیتی در کار هنری وجود نداشته و صرفا فیلم ساختن که یه بار دیگه اینو تکرار کرده باشن و طبیعتا جذابیتی هم نداره.
و فرم هم که بیشتر حالا سکانس پلان ما داشتیم دیگه، ما یه گرده شهرهای مکشه که تجربه شده بود در دوره خودش هم خیلی مورد توجه،
خود آقای فرهادی هم در همین درباره الی سکانس های طولانی بله. در واقع می گرفتن.
خیلی پس برای شما یادآور درباره الی بود، ولی درباره الی تنظیم بازار دیگه.
بله مناطق محروم.
آقای تنابنده اولین تجربه کارگردانی مشترکشونه، براشون آرزوی موفقیت کنیم. خیلی هم میدونم شنونده رادیو نمایش هستن، من توی برنامه استودیو هاشم باشون گفتگو کردم، کلی هم به ما محبت داشتن، ولی خب به هر صورت فضا فضای نقد دیگه، جشنواره اصلا برگزار میشه برای همین که اهالی رسانه بیان نظرشون رو بدن و به این امید که یه ارتقایی در کار فیلمسازا در آثار بعدیشون ما مشاهده کنیم. با شما هستی مردم عزیز، سینماگرام رادیو نمایش، تصویر ما را میتونید تماشا کنید، ایران صدا دات آی آر و رادیو نمایش دات آی آر، از این دو طریق میتونید ما رو تماشا کنید. ضمناً نرم افزار تلفن همراه ایران صدا هم این امکان رو به شما میده، ولی خب شنیدن کی بود مانند دیدن، رادیو رو باید شنید. خانم ها آقای متشکرم که شنونده سینماگرام هستید. ویژه 43مین جشنواره فیلم فجر، دوستان روزنامه‌نگار منتقد از یک فرمول تکراری گفتن در فیلم آبستن. جالبه، ما شب گذشتم که با آقای بهامیر صحبت می‌کردیم در مورد آنتیک به همین نقطه رسیده بودیم و مختصاتی که در خیلی از آثار کمدی‌های پرفروش این روزهای سینمامون دوستان دارن ازش استفاده میکنن، در آنتیک هم استفاده شده بود، با این تفاوت که خیلی خنده ای هم از ما
نگرفت
متاسفانه. ولی تا آقای قاسمی عزیز با ما هستن، آقای قاسمیان، ما از حضورشون استفاده کنیم در خصوص آثار دیگری که امروز نمایش داده شدن نظرشون رو بدونیم. شما گفتین که کار شهاب حسینی رو خیلی نپسندید، درسته؟
به لحاظ فیلمنامه، خب من خودم کار فیلمنامه انجام میدم، فیلمنامه‌اش خوب بود. یعنی من هی داشتم دنبال باگ هایی که معمولا تو فیلم های ایرانی پیدا میشه هی میگشتم و هی میدم خب خوب اینا رو داره شفت و بس میکنه، ولی خورده پیرنگاش انقدر زیاد بود به نظر من که میتونست یه جاهای فیلم واقعا تموم بکنه و هی کشش نمیداد و حالا این هی کش دادنه حس میکردم انگام شاید از این فیلم میتونیم یه 3-4 تا فیلم دیگه هم در بیاریم. واقعا هر کدوم یه سوژه میتونست واسه خودش باشه و اون کشش رو داشت. به لحاظ کارگردانی هم خوب بود. حالا چون من خودم تخصصم بس کارگردانی نیست، زیاد ورود نمی کنم بهش، ولی خب محتواش رو هم زیاد دوست نداشتم.
درست.
یعنی حالا با توجه به تخصص خودمون هم دوست داشتم که اون محتواش هم محتوای بهتری باشه.
آقای قاسمی، نظر شما چیه در مورد رها؟ آیا اون تکراری که ازش صحبت کردید اینجا هم دیده شد در رها؟
من ندیدم چنین چیزی رو. اینجا هم البته بدبختی زیاد برای شخصیت ها پیش میاد، اما در فرم و ساختار و مضمون متفاوته با آثاری که قبلا دیدیم. البته نه اینکه هیچ شباهتی به هیچ اثری نداشته باشه، ولی اونقدر که درباره اثر قبلی صحبت میکردیم دستمال شده، اصلا دستمال شده نبود. و نقطه ضعف بزرگی فیلم همین چیزی بود که آقای بهامیر فرمودن که فیلم از یه جایی بعد میتونست به پایان برسه، اما فیلمساز میخواست که قصه رو ادامه بده و تا تهش بره. در واقع حالا تهش از نظر ما یه جای دیگه بود، از نظر فیلمساز یه جای دیگه، اما در مجموع بازی‌های خوبی داشت و خصوصا بازی آقای شهاب حسینی من خیلی پسندیدم، با وجود اینکه بعضی دوستان دیدم در کاخ رسانه مخالفت میکردن و دوست نداشتن بازی آقای شهاب حسینی رو. به نظرم ایشون میتونه نامزد سیمرغ باشه، همچنین خانم غزل شاکری و همچنین البته همه بازیگرها خوب بودن به صورت ویژه آقای شهاب حسینی. در فیلمنامه و کارگردانی هم واقعا نقص ویژه‌ای من مشاهده نکردم. به نظرم فیلم متوسط رو به بالاییه. اگر اون ایراد مهمی رو که عرض کردم نداشت، فیلم خیلی خوب میشد.
یعنی جا برای تدوین مجدد داره رها فکر میکنی؟
فکر نمیکنم با تدوین حل بشه.
آها.
به نظرم قصه باید یه جایی زودتر به پایان برسه که حالا نمیدونم فیلمساز چجوری میتونه اینو اصلاح بکنه. من برداشتم این نیست که با تدوین بشه درستش کرد.
بسیار خوب. و تا اینجا باید بگیم علی سرابی، شهاب حسینی احتمال میدید که جزء نامزدها باشن و رضا بابک هم
احسن با آقای رضا بابک
نمیشه ازش عبور کرد،
خیلی خوب بازی کردن ایشون هم. البته به هر حال ایشون یه در مراسم افتتاحی هم بزرگ داشتشون برگزار شده و شاید این در نظر هیئت داوران و خیلی از اهالی رسانه وجود داشته باشه که به هر حال ایشون یه بار همین چند روز پیش تجلیل شدن دیگه، دوباره ایشون رو حداقل جایزه بهشون ندیم، خصوصا با توجه به اینکه فیلم مردانه زیاد داریم در جشنواره. بله. مثل هر سال رقیبان دیگری هم در روزهای آینده هستن که میتونن به اینا اضافه بشن. حالا بعضی ها رو دیدیم، بعضی ها رو ندیدیم و من فکر میکنم که ایشون میتونه حقش باشه، ولی اینکه نامزد بشه یا نه به مسائل فرامتنی هم
درست.